یک سری چیزهایی داریم که مثلا روی بینیده ها داریم در جامعه خود که از روی یک انسان نمستیم. یک کسی بر ما عزیز است برش نگفتن نمیتونیم، بهانه های بسیار میکنیم. این مربوط به فطرت و غرایز شخصی خود انسان که از کدام لحاظ تو همین انجام دادن نمیتونی و برش نگفتن نمیتونی، بهانه های میکنی. اما من شخصا خودم از وقتی که یک کار انجام دادن اتانم اگر معقولم معقول باشه که نتانم انجام داده، برش همه تو مستقیم میگم که بیادر معنی کار را نمیتون. از دست من چیزی ساخته نیست، ولی بعضی کسایی را مدیدیم، بعضی اشخاص هستن که در این قسمت انجام دادن میتونن، اما نظر به یک تعداد اغراض شخصیه که دارن نمیخواین این گپ انجام بدن، گپ را به اینوان میکشنن.
خب دوستان، با پایان برنامه نزدیک میشیم. صحبت های کارشناس و محترم برنامه، روانشناس استاد دانشگاه در کابل جناب شرف الدین عظیمی را با هم میشنویم.
سلام به همه ایزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن، خوش باشن.
یک تحقیق شده میگن او افراد و او کودکایی که معمولا در کودکی در خانه ها و مهمانی ها با فشار وادار میشن که ها برو با کاکای سلام علیکی کیو، یا با مامای سلام علیکی کیو کو، یا برو با پدرکلان بوسه بده، یا برو با همسایه در باغوش همسایه برو. این کودک ها وقتی که ما مجبورشان میکنیم و اونا را نمیگذاریم که نبگویه، اینا تحقیقات ثابت ساخته که اینا در آینده بیشتر زیر تجاوز و آزار اذیت میان، چون روحی اینا ناخودآگاه اینا به شکل ناخودآگاه میپذیرن. یعنی اگر خیلی از موارد ما دوست هم نداشته باشیم، خوش هم نداشته باشیم، ما مجبور با آغوش کسی بریم، با کسی بوسه بدیم، با کسی با آغوش بریم. امثال موارد خوب است با کودکا کمک شو که اگر شما میل نداشتین، شما شوق نداشتین، شما دوست نداشتین، با آغوش کسی نرین، با نزدیکی کسی نرین، با برنامه کسی نرین، با خواست کسی لبیک نگوید. در این مورد روانشناس مشهور بنا بندورا چند اصل پیشنهاد میکنه. یکی میگه که با کودکا کمک کنین که ظاهر آراسته داشته باشه. دوم کمکشان کنین که ورزش کنن. سوم کمکشان کنین که مهارت‌های خوبی را یاد بگیره. چهارم کمکشان کنین که بعضی نوشته‌های خوبی را بخونن، بعضی موارد خوبی را فرا بگیرن. مهربانی را برشان یاد بدین، بخشندگی را برشان یاد بدین. تصوراتشان را از زندگی مثبت بسازین و از اونها بخواین که خود را با دیگران مقایسه نکنن. و موارد مختلفی که بقیه روانشناسا پیشنهاد می‌کنن این است که ارزش خود را بفهمن، شکست را به عنوان یک چالش بپذیرن، به خود باور داشته باشن. و یکی از روانشناسا به نام هیتر میگه که یاد بدیم که چی وقت پیرو خوب و چی وقت رهبر خوب باشه و ارزش‌های خودم برای خود مشخص کنه. یعنی به کودکای خود باید یاد بدیم که کودک عزیزم برای خودت ارزش مشخص کن، از روابط چی میخوایی، از دوستای چی میخوایی و چی ارزش‌هایی را داری. یعنی قرار نیست که در بسا مسائل ارزش‌های خود را زیر پا کنی. تو حق داری، تو انسان هستی، تو نظر داری، هیچ کسی، هیچ نهاد، هیچ ارگان نمیتونه بالای تو فشار بیاره و حقوق خودت بگیری و به اصطلاح به حقت یا به خواستت یا به حقوقت تجاوز کنه.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که امروز همراه ما بودین و صحبت‌های خوبی را هم کارشناس محترم برنامه داشت و از شما عزیزان هم خواندیم و شنیدیم. و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا اگر همراهی شما را داشته باشیم، آخرین روزی است که از در موضوع مخالفت کردن‌ها و نگفتن‌ها صحبت می‌کنیم. پنجشنبه آخرین روز شما قرار است که به ما از مهارت نگفتن بگوین که چگونه این مهارت پیدا کردین و چقدر مهارت دارین، چقدر میتونین به دیگران نی بگوین و در چه شرایطی باید نی گفت. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح خدمتتان اعلام میکنیم و در خدمتتان هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به شفاخانه 400 بستر کابل را محکوم و با خانواده قربانیان این اقدام تروریستی ابراز همدردی کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حمله تروریستی به شفاخانه 400 بستر کابل هر گونه اقدام تروریستی که مردم عادی را هدف قرار می‌دهد محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه هم حمله تروریستی روز گذشته به شفاخانه سردار محمد داوود خان در افغانستان را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است جان باختن و مجروحیت شمار زیادی در پی دو انفجار و درگیری‌ها در کابل بسیار ناراحت کننده است. این حمله منفور را به شدت محکوم می‌کنیم. قابل ذکر است که گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز گذشته و بزرگترین شفاخانه نظامی کابل را که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت به عهده گرفت. دیروز بر اثر انفجارهای مقابل شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان کابل دست کم 23 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی می‌گویند که در کمتر از یک ساعت صدای چهار انفجار در اطراف و داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان شنیده شده است. با استقرار طالبان در افغانستان در دو ماه گذشته مناطق مختلف این کشور به ویژه کابل شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده و این موضوع موجب اعتراض شهروندان شده است. عضو ارشد جبهه ضد طالبان سخنان معاون پیشین والی پنجشیر را درباره حضور احمد مسعود در تاجیکستان رد کرد. احمد میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان در واکنش به سخنان کبیر وسیق معاون پیشین والی پنجشیر گفت احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان از افغانستان خارج نشده است و در این کشور به سر می‌برد. این در حالی است که پیش از این برخی رسانه‌ها از افتتاح دفتر جبهه ضد طالبان در شهر دوشنبه تاجیکستان خبر داده بودند. کبیر وسیق معاون پیشین والی پنجشیر در مصاحبه با رسانه‌های روسیه گفته بود که رهبر جبهه پنجشیر هم اکنون در تاجیکستان حضور دارد. با وجود گذشت دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت غنی، جبهه ضد طالبان با رهبری احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده برجسته دوران جهادی این کشور به مخالفت با طالبان ادامه می‌دهد. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان می‌گوید آمریکا در صورت احساس خطر از سوی القاعده در افغانستان دوباره به این کشور حمله می‌کند. زلمه خلیلزاد در مصاحبه با دویچه‌وله آلمان بدون اشاره به بی‌نتیجه بودن دو دهه اشغال افغانستان افزود، اگر طالبان در راستای مبارزه با القاعده گامی بر ندارد، آمریکا مجبور است برای دفاع از خود دوباره به افغانستان حمله کند. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با رد اظهارات درباره نقشش در فروپاشی نظام و وضعیت کنونی افغانستان گفت: نیروهای افغانستان در برابر طالبان ایستادگی نکردند و این باعث فروپاشی سریع دولت شد. وی پیشتر در اظهاراتی گفته بود که لجاجت غنی برای باقی ماندن در قدرت، خودخواهی نخبگان سیاسی و عدم تمایل عساکر افغان برای مقابله با طالبان موجب فروپاشی دولت افغانستان شده است. این در حالی است که شخصیت‌ها و مقامات افغانستان معتقدند عملکرد تفرق افغانانه و مخرب خلیلزاد عامل فروپاشی نظام این کشور بوده است. نماینده دائم مکزیک در سازمان ملل متحد اعلام کرد این شورا ماه جاری جلساتی را در خصوص افغانستان، یمن و سوریه برگزار خواهد کرد. خوان رامون دلا فوئنت رامیرز نماینده دائم مکزیک در سازمان ملل گفت در نشست روز 17 نوامبر مسائل برجسته خاورمیانه از جمله افغانستان، یمن و سوریه تحلیل و بررسی خواهد شد. رامیرز که از اول نوامبر رئیس دورایی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است، افزود برای جامعه جهانی حل مسائل خاورمیانه از اولویت برخوردار است. وزرای امور خارجه پاکستان و استرالیا درباره تحولات امنیتی منطقه به ویژه آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور تلفنی با ماریس پاین همتای استرالیایی خود در خصوص موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و تحولات افغانستان گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو بر اهمیت مشارکت مستمر جامعه بین‌المللی در کمک به افغانستان به ویژه ارائه کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی جهت برون رفت این کشور از بحران فعلی تاکید کردند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت کشورش با حمایت از همسایه خود جهت دسترسی به ثبات و رفاه اقتصادی متعهد است. ماریس پاین وزیر امور خارجه استرالیا نیز از نقش تسهیل کننده پاکستان در تخلیه امن اتباع این کشور از افغانستان تشکر کرده و متقابلا تمایل خود را برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه با اسلام آباد اعلام کرد. ادامه خبرها. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی در واکنش به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن مبنی بر دنبال کردن دیگر گزینه‌ها در قبال ایران نوشت تهدید هرگز علیه ایران نتیجه بخش نبوده است. خطیبزاده افسود گزینه‌های فرضی ایالات متحده پیش از این در منطقه ما آزموده شدند. شکست‌های فاجعه بار حاصل از آن برای آمریکا و افتضاح برجای مانده که دیگران باید رفع و رجوعش کنند برای همه مشهود است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران عنوان کرد ایالات متحده به عنوان عامل اصلی وضعیت کنونی برجام باید درس بگیرد. برنامه جامعه اقدام مشترک برجام توافق است که سال 2015 میان ایران از یک سو و گروه پنج جمعی یک شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و جامعه آلمان حاصل و از جنوری 2016 اجرایی شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 8 می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام با مشارکت کشورش در این توافق بین المللی پایان داد و تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثری علیه مردم ایران اعمال کرد. مقامات دولت جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در ماه‌های اخیر بارها با صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده و گفتند که قصد دارن آمریکا را با برجام بازگردانند، اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم هستند سر باز زدند. رئیس جمهور روسیه در سخنانی در نشست گروه 20 راکت‌های آمریکا مستقر در اروپا را تهدیدی برای کشورش دانست. ولادیمیر پوتین همچنین در نشست با مسئولان وزارت دفاع و نمایندگان صنایع دفاعی اعلام کرد آمریکا برنامه‌هایی برای استقرار راکت‌های میانبرد در اروپا دارد که همه از این برنامه‌ها که خطر و تهدید بزرگی برای ماست اطلاع دارند. رئیس جمهور روسیه افزود سامانه دافع هوایی روسیه باید راکت‌های بالستیک و مافوق صوت را از هر نوعی که باشد شناسایی و سرنگون کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر هم هشدار داده بود که اگر راکت‌های جدید اتمی آمریکا در اروپا مستقر شود، روسیه واکنشی مشابه نشان خواهد داد. پوتین تصریح کرده بود که هر کشور اروپایی که میزبان سیستم‌های راکتی آمریکا باشد، در معرض خطر حملات روسیه خواهد بود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که این کشور هراسی از درگیری مسلحانه تصادفی با چین ندارد. جو بایدن که روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس آب و هوای گلاسکو صحبت می‌کرد، در جمع خبرنگاران گفت عدم حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این اجلاس اشتباه بزرگی بود. نشریه آمریکایی فارن پالیسی نیز اخیراً در گزارش نوشته بود که دولت آمریکا بر ریاست جو بایدن آماده مدیریت درگیری طولانی مدتی با چین می شود و تمایل خود برای ایجاد مجموعه گسترده ای از همپیمانان برای رقابت راهبردی با چین را مخفی نکرده است. تنش در روابط میان واشنگتن و پکن که طی سالهای اخیر و در دوره زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری اسبق آمریکا افزایش یافته است، همچنان با روی کار آمدن دولت جو بایدن ادامه دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
کار دیگری ندارم. من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدای خوبی ها، خداوند اندیشه و قلم. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری. با ما همراه باشید. امروز می خواهیم کتاب ماشین زمان که داستانی علمی تخیلی هست را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر خواندنی هربرت جورج ویلز است و خانم پروین ادیب آن را ترجمه و انتشارات پارسا هم آن را چاپ و منتشر کرده است. دوستان عزیز، با کتاب ماشین زمان نوشته هربرت جورج ویلز شما به آرزوی دیرینه خود یعنی سفر در زمان دست می‌یابید. قهرمان داستان با اختراع یک ماشین این آرزو را برآورده می‌کند. سفر در زمان همواره یکی از رؤیاهای بشر بوده که به وسیله هنر و ادبیات به آن تحقق بخشیده است. قهرمان داستان ماشین زمان با یک وسیله مکانیکی به آینده نامعلومی سفر می کند و در آنجا اتفاقات عجیب و ترسناکی را تجربه می کند که بسیار خواندنی است. شخصیت اصلی داستان ماشین زمان با ماشین ابداعیش می تواند در زمان جابجا شود، درست به همان شکل که شما در مکان جابجا می شوید. او کارش را با رفتن به یک سفر در آینده شروع می کند. راوی اول شخص رمان تجربیات یکی از آشنایانش درباره سفر در زمان را گزارشگونه می نویسد. شخصیت اصلی داستان با نام زمان پیما یا مسافر زمان برای دوستانش که راوی هم یکی از آنهاست درباره مفاهیم مربوط به زمان صحبت‌هایی را بیان می کند و بعد نمونه اولیه و کوچک ماشینی را که برای سفر به زمانهای دیگر ساخته است و آنها نشان می دهد. او جلوه دیدگان آنها یک آزمایش می کند که با موفقیت منتهی به غیب شدن دستگاه می شود. سپس از نمونه اصلی ماشین زمان نزد آنان رونمایی می کند. دوستان او طبیعتاً بسیار حیرت زده می شوند. با این حال آن را نمی پذیرند. هربرت جورج ویلز، نویسنده و داستان نویس انگلیسی، در سال 1866 متولد شد. او یکی از اولین نویسندگان ژانر علمی تخیلی است. در اغلب آثارش اتفاقاتی غیر منتظره و فراتر از زمان و مکان روی می دهد. جنگ دنیاها، مرد نامرئی و ماشین زمان از بهترین رمان‌های او به شمار می‌روند که به سبب داستان هیجان انگیز و جذابشان بارها در قالب فیلم یا کتاب‌های مصور درآمدند. ولز در سال 1946 در انگلیس درگذشت. در این لحظه برشی کوتاه از کتاب ماشین زمان را با هم می‌شنویم.
لازم بود آتیشی روشن کنم. آتیش رو که با کافور روشن کردم، نورش چشم مارلوکی رو که روی سر وینا بود زد. مثل کورا اومد سمتم. مشت محکمی بهش زدم. به نظرم استخونای نرم و ضعیفی داشتن. از پادر اومد و همونجا افتاد. تصمیم گرفتم شب رو همونجا بمونیم. باید آتیش رو حفظ میکردم. آتیش که شعله برتر شد، مارلوکای بیشتری به سمت جنگل دویدن. ناگهان متوجه شدم به خاطر آتیش من نیست که فرار میکنن. جنگل در حال سوختن بود. آتیشی که روشن کرده بودم وسعت پیدا کرده بود. فضای بالای جنگل روشن و سرخ شده بود. آتیش با سرعت زیاد مشغول سرایت به همه جا بود. متوجه شدم وینا غیبش زده. حتما از وحشت آتیش بزرگ بود. درختای خشک تقریبا منفجر میشدن و سرعت آتیش به شکل ترسناکی زیاد شده بود. چند تا مارلوک اشتباهی و وحشت زده از کنارم گذاشتن. یکیشون مستقیم افتاد توی آتیش. نور تند و شدید آتیش کورشون کرده بود. منظره عجیبی بود. چند تاشون به سمتم اومدن. با میله فلزی به سر و گردنشون کوبیدم و داغونشون کردم. تمام فضای اطراف مثل صبح روشن شده بود. مارلوکا مثل برق و باد فرار می کردن. شعله های آتیش مثل موج های دریا با سرعت به هم نزدیک شده بودند. شاید برای فرار فقط چند ثانیه فرصت داشتم، اما راه فرار رو نمیشد پیدا کنم. برای چند لحظه دوباره ترس برم داشت. حس کردم شعله ها فروکش کردن و میخوان خاموش بشن. کارم تموم بود، اما نه. چند لحظه بعد دوباره قد کشیدن و مثل هیولای بزرگ جنگل رو به کام خودشون. بالاخره بعد از کلی دویدن نفسگیر رسیدم به تپه. مارلوکا هنوز کور و نابینا به اطراف می دویدن و به هم می خوردن. دود بزرگ آتیش آسمون رو سیاه کرده بود. اثری از ستاره های درخشان نبود. از بالای تپه به جنگل نگاه کردم. تعداد زیادی از موجودات بدبخت رفته بودن توی آتیش و سوخته بودن. دلم براشون سوخت. از خدا میخواستم شب هر چه زودتر تموم بشه و اگه کابوسه ازش بیدار بشم. شب سختی بود. خیلی سخت و دلتنگ.
از علاقمندان و نویسندگی دعوت میکنیم که در این لحظه بشنوند صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه ترابی را.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها. سلام به شما دوستان، همراهان و یاران. بیایید به جای نقل کردن، به جای گفتن نوشته کنیم. ما بسیار خوش داریم که نقل کنیم، سخن بگوییم، حرف بزنیم. سخن گفتن زبانی را بر نوشتن ترجیح میدیم. گفتن برامون آسان‌تر است تا نوشتن و این در فرهنگ هزار و چند صد ساله ما ریشه داره. بیایید که با هم بنویسیم، نوشته کنیم. پس هر جا که میتونید، هر کجا که توانایی دارید، نوشتن را بر گفتن و نقل کردن ترجیح بدید. مثلا در شبکه‌های اجتماعی اگر وارد می‌شوید و مخیرید، انتخاب دارید بین گفتن و نوشتن، نوشته کردن را براتون انتخاب کنید. پیغام‌های متنی را در ارائه کردن، در بیان کردن یک سخن و نوشتن را برای خودتان تقویت کنید، قدرتمند کنید. با نوشتن مأنوس شوید، دمخور و همدم شوید و کوشش کنید تا جایی که میتونید بنویسید. اندک اندک با نوشتن رفیق شوید و حتی اگر قصه، نقل یا ماجرایی داشتید که خوش داشتید برای دیگران بگویید، به جایی که بشینید از خودتان یک فیلم گرفته یا یک صدا ضبط کنید، برای شبکه‌های اجتماعی بیایید همون را نوشته کنید. نوشته کردن کمک میکنه که شما دستتان، ذهنتان و قلمتان با واژگان رفیق شوه و فاصله بین ذهن و قلمتان کاسته شوه. ای دو به هم دیگر نزدیکتر شوند. لیکن اگر چنین نکنید و گفتن و گپ زدن عادت و روش همیشگیتان باشد، میبینید که بسیار خوب و خوش سخن میگویید، لیکن در نوشتن وقت آوردن همی ذهنیات بر کاغذ قلمتان خشک میشه. میدونید که باید همو گپ را بزنید، نوشته کنید، اما نمیتونید نوشته کنید. نوشتن براتون ناممکن میشه و بسیار سخت به جان کندن اگر بنویسید. پس از عادتهای کوچک، به گفته دوستان از خورده عادتها آغاز کنید برای نوشتن و نوشتن را در زندگی خودتان تقویت کنید. به نوشتن اهمیت بیشتر بدهید. اهمیت بیشتر بدهید و بنویسید و بنویسید و بنویسید. سلامت و کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی خوشحال شد و گفت: همین که پیش شما بیام خودش بزرگترین جایزه است استا. حالا دیگه زبون نریز، برو به کارت برس، از شنبه برگشت سر کاره.
مانی تشکر کرد و راهی قبرستان شد. وقتی که وارد قبرستان شد کمی استرس داشت. نگران بود که بعد از آن حادثه چه میبیند. آیا آدمهایی که در رویا دیده بود واقعی بودند؟ آیا وجود داشتند؟ ایلیا که بود؟ عموسامی و ماهبانو و تمام مردم روستا؟ این سؤالها ذهنش را مشغول کرده بود. ابتدا به سراغ مهرداد رفت. یادش آمد قبری خالی کنار قبر مهرداد بود، اما حالا دیگر خالی نبود. کسی را در آن خاک کرده بودند. به طرفش رفت. با خودش گفت: تو این دو ماهی که من نبودم این قبر پر شد. به طرف قبر رفت. به نوشته های آن نگاه کرد. باورش نمی شد. یعنی درست می دید؟ ننه طاهره؟ کنارش نشست. باز هم نگاه کرد. نوشته ها را یک بار دیگر شمرده خواند. طاهره خاتون ربانی، طلوع دلنگیز 13 مرداد، غروب غمنگیز 25 تیر. تاریخ نشان می‌داد که دو روز قبل از بکما رفتن مانی فوت شده است. مانی بسیار ناراحت شد. با خودش گفت: پس اون مدتی که نبود و دنبالش می‌گشتم مریض بود. چند هفته مریض بوده، بعدش هم از دنیا رفته. مانی آنقدر دلتنگ ننه طاهره شده بود که دلش میخواست تا شب کنارش بنشیند و با او حرف بزند. همه چیز از یادش رفت جز ننه طاهره و خاطراتش که مثل یک فیلم از جلوی چشمانش میگذشت. در حالی که اشک میریخت به ننه طاهره گفت: بالاخره پیدات کردم ننه. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. نمیدونی چقدر نگرانت بودم. حالا اینجا یارو خوابیدی کنار مهرداد، همونجوری که آرزو شده. عجب دنیای بدیه ننه طاهره، عجب دنیای بدی.
خیلی ناراحتم که چند هفته زنده بودی من ازت خبر نداشتم. آخه چرا هیچ وقت آدرسی ازت نخواستم؟ چرا انقدر به هم نزدیک بودیم و یه دفعه انقدر از هم دور شدیم؟ اگه میدونستم اینجوری میشه به خدا همون اول آدرستو میگرفتم میومدم دیدنت. کاش غرورمو میذاشتم کنار وقتی دعوتم کردی میام خونتون قبول میکردم. اون وقت دیگه خونتونو بلد بودم میومدم سراغت. خیلی افسوس اون روزا رو میخورم. حتما تو هم دلت برای من تنگ شده بود. حتما به فکرم بودی نه؟ کاش میدونستم چه حسی داشتی و به چی فکر میکردی. نه نه اگه تا صبحم بشینم باهات حرف بزنم باز دلم آروم نمیشه. نمیدونم خبر داری یا نه اما حتما میدونی. میدونی که من 2 ماه اینجا نبودم بعد چه اتفاقی برام افتاده بود. آره
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای پاک و مهربان، ای خدای بی‌نیاز، ما همیشه از تو یاری میگیریم، همیشه نام تو را بر زبان جاری میکنیم، چرا که نامت بهترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده‌های زیبایتان، سلام به دلای پاک و با صفایتان. خورشید زیبا با نور طلاییش هر روز پشت پنجره خانه ها میای و تق تق میکنه، سلام میکنه و میگه صبح شده بیخیزین. طفل قندیلی که همیالی صده مرمش نوی به ای صبح زیبا خندکو و به ای صبح خزانی سلام بیتی و یادت باشه که خندید سلامید زیباترین خنده ها و سلام هاست. راستی خوشی و شادی شما هم شادی کلگیست. پیامکایتان ما را خوش بسازین و برنامه خودتان هم زیباتر کنین. 3-3-0-8-2-2-6 این شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. سینجان از شهر کابل بر ما پیامک رای کده و نوشته کده که سلام خاله جان، از برنامه خوبتان تشکری میکنم. ای 15 دقیقه که برنامه را گوش میتان بسیار زودتر میشه. کاش که برنامه تان چند ساعت میبود که ایج نمیفهمیدم روزم چطور تر میشه. الا جان خاله، نمیشه که ما چند ساعت برنامه داشته باشیم. البته من فکر میکنم یاسین جان از این خاطر گفته که سرگرمی خاصی برای تیر کردن روز خود ندارم. خدا کنه که حدسم درست باشه. دوست ایناز داخل خانه، هر کسی فرق نمیکنه، خرد باشه یا یک آدم کلان، اگه در طول روز مصروفیتی نداشته باشه واقعا دق میاره و ای خوب ایچ خوب نیست. اما چه مصروفیتی؟ خب باشین که یکی از اون مصروفیت داره با شعر براتون معرفی کنم، گوش کنین. یک روز در اتاقم تنها نشسته بودم، بی حال و کم حوصله، غمگین و خسته بودم. برادرم به من داد چندین کتاب قصه، گفتا بخوان تو خواهر، دوری بکن ز غصه. من آن کتاب ها را خوشحال و شاد خواندم، با قصه غصه ها را از قلب خیش راندم. شد باز در برویم درهای روشنایی، میافتم از آن پس رفیق آشنایی. طفلی که شعر با دقت گوش دادن حتما متوجه شدن که منظورم چه مصروفیتی است. بله، کتاب خواندن. ما با خواندن کتابای مفید هم سرگرم میشیم و هم چیزا و مطالب جدید یاد میگیریم. به خاطر همین لطفی که کتاب در حق ما میکنه، یار مهربان لقب گرفته. کسایی هستن که کتابخانهشون پر از کتاب است. اگه از اونا پرسان کنی چقدر کتاب میخونی، فکر میکنی این جوابشون چی باشه؟ بخش نمایشی برنامه را گوش کنین.
خرگوش جان، تشکر که مرا به خانه دعوت کردی، واقعا خوش گذشت.
گفه بزن، تو بهترین دوست منستی. یکی بیشتر کیلا دوشه جان نکردی، کیلا زیاد است، بخور.
تشکر، بس هست دیگه. من از سنگپشت شنیدم که خودت پیشش میری ازش کتاب میخری.
بله درست شنیدی، هر دو روز یک بار پیشش برم و یک کتاب که درم شد بخرم.
آفرین آفرین، این که کتاب بخونی عادت بسیار خوب است. اتفاقا من به خانه کتاب زیاد دارم خرگوش جان. راستی کتابایی که خریدی کجاست؟
پشت پرده. بخستم برات نشان بدم. بیا
وای.
ای هم از کتابایم، سهل کن، زیاد است.
بله زیاد است. آفرین، چقدر کتاب خریدی. وای خرگوش، کتابای چقدر نمانده.
به هر روز این کتابا را پاککاری میکنم، نمیمانم که خاک میشد بشینه.
آفرین.
این طرف کتاب قصه است، این طرف هم کتابای علمی.
من کتاب قصه زیاد دوست دارم. سبریکو ببر دانا، داستانی چی است؟
داستانش؟ خب راستش نخوندم، باید خوب باشه دیگه.
نخوندی؟ خب این کتاب دیگه چی؟ خرگوش و روباه. ای چطور قصه شست؟ خوبه شست؟
قصه شست نخوادم
خرگوش. صبر کن من این کتاب با اجازه بردارم که ببین.
نه دست نزد شادی جان، دست نزد، ببخشی ها.
خب فقط سعی کنم عکسایش رو ببینم، یک چند خطی از قصهش رو بخونم که بفهمم کتابش خوبش هست یا نه.
نه دست نزد، خراب بشه. از دور سعی کن، چند بار برات بگویم باز دست تو طرفش دراز میکنی.
برگوش، من خودم کتاب زیاد دارم، هر کتاب را خریدم خواندم. میگم چند تا از این کتاب ها را خواندی؟
چند تا؟ خب هیچی، ولی میبینی که چقدر دو مانده.
بله میبینم. خب بسیار خب، کار نداری؟
نه تشکر شادی جان که به خانه ما آمدی. بامان خدا،
بامان خدا، بامان خدا. من رفتم.
خیش رفت، دستیک بود که من کتاب های مقبول به دست بزنم. سبا وقت کنم بازم برم از سنگ پشت جاد کتاب بخرم. سلام سرکوش جان، صبح خیلی.
سلام خرگوش عزیز، میگم تو یکی از بهترین مشتری های مستی، خوش آمدی.
یعنی خیر از ما، کسی دیگه هم از خودت کتاب میخره؟
بله خریدن رو میخرن، ولی مثل خودت واره اقز و زود نمیاین. سرعت خواندن خودت نام خدا زیاد هست، آفرین خودت. میگم و کتابی که پریروز بردی، از او کتاب خوشت آمد؟ قصهش خوبش بود؟
راستش نمیدانم.
یعنی چی که نمیدانی؟ مگم او کتاب نخوندی ها؟ فهمیدم، او را به کسی امانت دادی که او اول بخونه.
نه به کسی ندادم، او کتاب داخل کتابخانه است، پاک و سطره و نو.
امیدم خیلی کار زیاد داشتی، بیروبار بوده، وقت نکدی و کتابو بخونی. درست میگم؟
به کارم نداشتم، بیکار بیکار بودم.
بیکار بودی؟ خرگوشیان میشه برم بگویی که تو کتاب چرا نخوندی وقتی که بیکارم بودی وقتم داشتی؟
آخه ساعت پشت جان، من خیلی خوش دارم یک کتابخانه داشته باشم با کتابای خوب و نو.
خوب؟
به خاطر همین میخرم برای نمیخونم، این قسمی خرابم نمیشم.
از راستی میگی یا مذاق میکنی؟ یعنی چی که میخری ولی نمیخونی؟
نه مذاق نمیکنم، از راستی میگو. چرا سنگ پشت جان، کار بدی میکنم؟
آخه دوست عزیز هر گوشه قند، کتاب برای خواندن است، کتاب برای است که از وقت بیکاری خودش یک نفر بهترین استفاده رو ببره. دیروز خودت گفته خودت بیکار بودی، درست است؟
بله.
خب به جایی که کتاب بخونی حتما همین چهار طرف دیوار خانه تسهیل کردی، درست میگم؟
بله.
گوش کن خرگوش عزیز، باید از لحظه لحظه عمرت استفاده کنی، هر روز کوشش کنی که معلومات زیادتر شود. خب رایی که آدم معلومات زیادتر شود کتاب خواندن از دیگر. من خودم سنگ پشت کتابی را که خوشم میایه و میخرم حتما او را میخونم. فکر میکنی که چرا حیوانات جنگل تا به یک مشکلی بر میخورن پیش من میاین؟ پیش خود فکر کردی؟
نه.
یک سوال دیگه هم ازت بپرسم، به نظرت من چرا میتونم بیشتر مشکلات حیوانات حل کنم؟ برات میگم، کلش به خاطر چیزاییست که من از کتابا یاد میگیرم.
خب سنگ پشت، کتابای تو که بگیری بخوانی کتابای خراب نمیشن؟
نه خرگوش جان، چرا خراب شم؟ البته موقع خواندن با دقت از کتاب مراقبت میکنم. همین تو مگه میخوای یک خرگوش فهمیده و دانا شوی، بهتر است که کتاب خواندن شروع کنی.
راستش حالی که فکر میکنم حق با خودت است. من از این روزا از بیکاری دق میارم، ولی من کتاب هایم دست نمیذارم که خراب نشوم.
من خودم برای چند را نشان میتونم که هم کتابت بخونی هم کتابت خراب نشوه.
تشکر سگ پشت دادا، بشنوم بگو.
اولی که کتابت زیر دست و پای نمانی، همی که از کتاب خوندن خسته شدی.
امروز هم حدود 15 دقیقه در کنار شما بودیم. تشکر که ما را همراهی کردین و ما از خدای بزرگ براتون بهترین ها را میخواییم. شاد و خوش باشین تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنم که همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. برادر محترمی پرسیدن چرا خوردن شراب حرام است؟ آیا اگر به کسی آسیب نرساند چه اشکالی دارد؟ آیا این همه افراد که در جهان شراب خوار هستند همه اهل جهنمند؟ شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدند اگر غیبت بد است پس ما چگونه از زندگی دیگران عبرت بگیریم؟ و خواهر محترمی پرسیدند زندگی در برزخ چه فرقی با زندگی در بعد از قیامت دارد؟ پس بله دوستان عزیز، امروز به سه سوال از سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردین پاسخ داده میشه. به اندازه وقت برنامه شما عزیزان هم میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشند. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدن چرا خوردن شراب حرام است؟ آیا اگر به کسی آسیب نرساند چه اشکالی دارد؟ آیا این همه افراد که در جهان شرابخور هستند همه اهل جهنمند؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان خواهش میکنیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون و متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چند نکته را عرض می‌کنم. اول اینکه چرا گناه است؟ چون باعث زوال عقل انسان میشه. باعث میشه انسان دیگه از انسانیت توهی بشه. فصل ممیز انسان با حیوانات چیه؟ عقلش. شراب که می‌خوره اینو از دست میده. در نتیجه دیگه میشه حیوان، بلکه پست‌تر از حیوان. دو، شراب که خود عقلش زائل شد دیگه به هر جنایتی دست میزنه، دیگه هر کاری انجام میده. چطور میگه که آزارش به کسی نمیرسه؟ در اون صورت حتما اگر بتونه آزارش به همه خواهد رسید و میرسه. مطلب بعد این که خدا که بنده رو خلق کرده، او میدونه که چه چیز به ضرر ماست و چه چیز به نفع ماست. و خدا شراب رو حرام کرده، در همه آیین‌های الهی هم حرام بوده. هیچ شریعت الهی نبوده که در شراب حرام نباشه. چرا؟ چون خدا میدونه که این ماده به ضرر انسان هست، میدونه که انسان رو از مسیر کمال باز میدارد. دوستان فراموش نکنن که انسان برای این خلق نشده که بخواد چند سباهی در این دنیا بخوره و بخوابه و نمیدونم شهوترانی بکنه بره. نه، برای این خلق شده که توی مدرسه درس بخونه و کمال برسه. و شراب انسان رو از کمال باز میدارد. در بعضی از روایات داریم که عرض کنم که شیطان به صورتی حالا مجسم شد برای شخصی و او رو ملزم کرد یکی از سه کار انجام بده: یا مادرشو به قتل برسونه، یا زنای با محارم داشته باشه، یا شراب بخوره. این گفت که خب حالا شراب که همطوریشون میگه زحمتی نداره، در صبر کسی نداره. شراب خورد، عقلش زایل شد، هر سه گناه رو انجام داد. در واقع داریم که همه پلیدی ها، همه مفاسد، همه پلشتی ها رو توی اتاق جمع کردن، کلید اون خونه شرابه. وقتی انسان شراب خورد دیگه به هر کاری دست میزنه، به هر پلشتی تن میده که نموناش تو تاریخ خیلی فراوان هست. خدا اینها رو میدونه و لذا خدا حرام کرده. ما یا بنده خدا هستیم، خودمون بنده خدا میدونیم یا نمیدونیم. اگه بنده خدا میدونیم باید تابع باشیم. آیا خدا همطور گتره‌ای حرام کرده؟ نه، خداوند حکیم، کاراش همش حکیمانه. خداوند چون میدانست که شراب انسان رو از کمال باز میداره، ضررهای برای انسان داره که قابل جبران نیست، شراب رو حرام کرده. اگر ما مسلمانیم، خب با صراحت تو قرآن و روایات شراب چی شده؟ حرام شده. و روایات عجیبی، کسی شراب بخوره تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه، باید بخونه ولی قبول نمیشه. آثاری از این قبیل خیلی تو روایات هست. تو آیات هم چه خب بله دیگه، از خونه میفرماید که انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. رجس من عمل شیطان، پرهیز کنید ازش، عمل شیطانه. اینا رو خدا میدونسته حرام کرده و ما هم اگر مسلمانیم باید تابع امر خدا باشیم. اگر ما عقل داریم باید بدونیم که خداوند حکیم جز به مصلحت ما این کار انجام نداد. مطلب بعد این که آیا همه کسانی که همه اهل عالم از کنم که اهل جهنمن؟ نخیر، غیر کسانی که مسلمان هستن دو دسته میشن. یک دسته کسانی که جاهل قاصرند، براشون روشن نشده که حکم خدا اینه که نباید شراب بخورن و مسلمان نیستن چون اسلام رو نمیشناسن. اینها رو نمیشه گفت که حتما اهل جهنم خواهند بود، چه بسا اینها که مستضعف هستن بعد هاش فهمیدن کارشون اشتباه هست از این کار برگردن و در آخرت هم امتحان بشن، از امتحانش پیروز بشن، قبول بشن. دست اون کسانی که جاهل مقصرن، میتونست بفهمه که شراب چه آثار و ثمرات و چه طبعاتی داره میدونست که شراب حرام خورده، خب بله این اهل جهنم خواهند بود. اما حالا اهل جهنمن حتما جاودان هم در جهنم میمونن؟ نه، ممکنه که بعضیشون بعد از مدتی از جهنم نجات پیدا بکنن، مگر اینکه بخوان حالا مطالب دیگه باشه، اون دیگه بحث مفصل‌تر میخواد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قال سمعت الصادق علیه السلام یقول من رعا اخاه على امر یکرهو فلم يرده عنه وهو يقدر عليه فقد خانه. یعنی شما که مؤمن هستید، آشنا هستید با معارف دین، حرام و حلال رو میشناسید، اگر برادر مؤمن خودتون رو دیدید که سرگرم کاری است که شما کراهت از اون کار دارید، یعنی اون رو بد می شمارید، زشت می شمارید، طبعا مراد بیننده است که با مسائل دین آشناست، و الا اگر چنانچه فرض بفرمایید کسی است که مسائل دین و خدا و معارف و این چیزها رو نمی دانه و از یک کاری خوشش نمیاد، این شامل اونجا نیست. پس اگر کسی را دیدید که سرگرم کاری از این قبیل است، فلم یرده عن، اون رو از اون کار باز ندارد، از اون کار خلاف، از اون کار زشت، و هو یقدر علیه، در حالی که میتواند مانع انجام این کار به وسیله او بشود، اگر اینجور عمل کرد فقط خانه، او خیانت کرده به این برادر. مثل این است که شما ببینید کسی دارد سمی را به خیال اینکه شربت است دارد می نوشد، شما هم می دانید این زهر است، کشنده است، می توانید مانع او بشید، مانع نشید. اینی که ما خیال کنیم در مسائل جسمی و مادی و اجتماعی و سیاسی و امثال اینها وظیفه داریم که راهنمایی کنیم، اما در مسائلی که مربوط